بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، خوشبختانه در این بحث و اصولمونم الحمدلله این جلسه آخر اصولمون در این سال تحصیلی 1399-1400 مصادف شد با پایان این تنبیه دوم. خوشبختانه ما این تنبیه دوم رو در بحث اصول از دیدگاه مرحوم آخون عبور کردیم، بعد دیدگاه مرحوم شیخ رو هم تکمیل کردیم، از اونم عبور کردیم، به دیدگاه مرحوم میرزای نانی پرداختیم، اونم کامل شد الحمدلله. بعد از بررسی دیدگاه اصولیین ثلاثه معروف در نهایت و پایان این مسئله به نظر مختار خودمون رسیدیم. از حسن قضا و لطف امام حسین ما نظر مختارمون رو دیروز گفتیم، رفقا مرحوم فرمودن، یه توضیح اجمالی هم خدمتتون دادیم و چون وقت دیروزمون تمام شد دیگه تکمیل توضیحات به امروز در واقع واگذار شد. خب انشاءالله این توضیحات هم که خدمتتون بگیم در اصولمونم مثل فقه که به اول بحث رسیدیم، اینجا به اول بحث خواهیم رسید، یعنی در واقع به ابتدای تنبیه سوم انشاءالله. خب از اول عبارت بکنید تا انشاءالله خدمتون باشیم.
بله استاد. و اما الحق فی المسأله، در اینجا دو نکته محل بحث می باشد. نکته اول، به نظر حقیر آری، هرچند که ما به وسیله ادله محکم ثابت کردیم تکلیف ما نسبت به مشتبه الحرمه براءت است، لکن در میدان عمل ما هم قائل هستیم که احتیاط راجح است، ولی مشروط به آن که عمل به احتیاط منجر به اختلال نظام یا زمینه وسواسی در امور عبد حتی سایر امورش نشود، چرا که در این فرض احتیاط نه تنها روچان ندارد بلکه قطعا مردود هم خواهد بود.
خب احسن. اول نکته‌ای که در این نظر مختار ما محل بحثه همین است که جناب عالی هم فرمودید و روشن هم هست. ببینید آقا، در اصل کتاب براءت که دعوای بین اصولی و اخباری بود در مشتبه الحرمه، یعنی در شبهات و حکمی تحریمیه، به لطف خدا به عنایت امام حسین ما اونجا ثابت کردیم، بر اساس ادله محکم و قاطع ثابت کردیم تکلیف ما در شبهه حکمی تحریمیه، یعنی همون مشتبه الحرمه، تکلیف ما براءته، ما موظف و مکلف به براءت هستیم، یعنی اگر براءت انجام دادیم، براءت جاری کردیم، برای عزمه هستیم، هیچ دغدغه‌ای نداریم. لکن در این حال ما هم قبول داریم در همین جا با اینکه تکلیف براءته و اگر براءت اجرا شد هیچ دغدغه و خوف و خطری برای ما انشاءالله نخواهد بود، ولی در این حال ما معتقدیم اگر در همین جا و حتی در سایر جاهای دیگه ما بتونیم احتیاط بکنیم، احتیاط بهتر از براءته. دقت بکنید، پس تکلیف اصلی اونی که اولا و به ذات خدا از ما میخواد همون براءته، لکن اگر کسی بتونه در همین شرط احتیاط بکنه، احتیاط بهتر از براءته. پس تکلیف اصلی براءت، ولی اگر این اگرش خیلی مهمه، من همه حرفم تو همین یک کلمه اگره، اگر شرایط جور باشه بتونیم احتیاط بکنیم، بله ما هم قبول داریم که احتیاط نه در مشتبه الحرمه بلکه در سایر موارد، در مشتبه الوجوب، در شبهات موضوعی، حتی در اونجا ما اگر احتیاط کردیم بهتر از براءته. لکن این اگرش خیلی مهمه، اون اگر اینه که با اجرای این احتیاط اختلال نظام پیش نیاد، نظام جامعه اسلامی مختل نشه، توی نظام جامعه اسلامی هرج و مرج پیش نیاد، مثل وسواسی در یه دز مؤمنین حتی در سایر امورشون اتفاق نیفته. اگر اجرای احتیاط در این چنین موارد اختلال نظام و هرج و مرج بین مؤمنین پیش بیاره یا موجب رواج روحی وسواسی بین برخی از مؤمنین بشه، اینجا احتیاط دیگه نه تنها بهتر نخواهد بود بلکه قطعا مردود هم خواهد بود. یعنی ما باید بچسبیم به همون حکم اصلی و اولی خودمون که اونو خدا از ما خواسته و اونم براعته. خب چرا داریم این حرف رو میزنیم؟ برای اینکه متاسفانه گاهی از اوقات با این ادعای رجحان احتیاط که فقهای اعظم فرمودند در سطح جامعه اختلالات و اشکالاتی پیش اومده که حرف من اینه آقا طاهر، حرف من اینه متاسفانه فقهای اعظم بعضن از این نتیجه فتوای احتیاطشون خبر ندارن. یعنی در گوشه و کنار اختلالاتی درست کرده، هر جا مرد درست کرده، مشکلات ایجاد کرده و متاسفانه اون فقیه بزرگوار توجه نداره که آقا این ادعای احتیاط، این دستور احتیاطی که می‌فرماد داره با جامعه چه میکنه. یه نمونهش رو ما خدمتتون عرض کردیم، اون نمونه چی بود؟ حالا دیگه قرار نیست اسم بیارم. یکی از فقهای بزرگوار در یوم الشک ماه مبارک رمضان که ما داریم ان شاء الله به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، البته یوم الشک از آخر، چون هم از اول یوم الشک داره که آخر شعبان یا اول رمضان، این محل بحث نیست. او یوم الشک آخر که نمیدونیم آخر رمضانه یا اول شواله که اونجا روزه گرفتن حرامه، یعنی تکلیف باز به صورت قاطع روشن بشه، یا روزه واجبه که میشه آخر رمضان، یا روزه حرامه که میشه اول شوال. یعنی دوران بین وجوب به عنوان رمضان و حرمت به عنوان شوال، اول شوال که همون عید فطر باشه. خب در یه سالی واقعا این یوم الشک از اون ور خیلی مردد و مبهم شد. یکی از این فقهای بزرگوار فرمودن که آقایون احتیاط بکنن، برن عرض به خدمت شما تا خارج از شهرشون، اونجا سفر شرعی درست بکنن، افطار بکنن، بعد قبل از ظهر برگردن که دیگه خیالشون راحت باشه. خب شما دقت بکنید، اگر قرار باشه که توی مملکت مقلدین این بزرگوار که تعداد موقعشون خیلی زیاد بود، یعنی کم نبود، بخوان همه این بزرگواران این احتیاط رو انجام بده، شما حساب بکنید چه اتفاقی میفته. واقعا چه اتفاقی میفته در یه سیزده بدر که مثلا اینقدر مثلا تاکید میکنن آقا مراقب باشید، فلان باشید، فلان باشید، آقا چه مشکلاتی پیش میاد، واقعا چه خطراتی پیش میاد. تازه همه به یه جا هم نمیرن، یعنی تو سیزده بدر مردم معمولا متفرق میشن، ولی در اینجا همه باید از شهر خارج بشن، یعنی خیلی بدتر از سیزده بدر از این جهت، همه باید از شهر خارج بشن. خب حساب بکنید چه اتفاقاتی میفته، چه ترافیکی درست میشه، چه خطراتی ممکنه پیش بیاد. و از آن وقتی که اینا از شهر خارج میشن، عرض به خدمت شما، خب خونه ها خالی میمونه. تو همین فاصله یه عده آدم شیاد و فرصت طلب بالاخره تو این فرصت ها برای سرقت اینا ممکنه بعضن استفاده بکنه. یعنی مخصوصا ما اگر بخوایم شرایط روز رو در این احتیاط دقیق بسنجیم، واقعا به اقتضاعات و عرفی روزگار جدید ما مستلزم اسر حرجه ها و هرج و مرجه های زیادی میشه. دقت بفرمایید، چون زمان موقت و محدوده، یعنی باید در یه ساعت خاص برن که مشخص باشه که قبل از آن زوره و تا مسافت چه مسافت تعریف شده باشه و باز دوباره برگردن. شما حساب بکنید توی مسیر که میخواد برن برگردن، چه ترافیک، چه خطرات، چه مشکلات، چه هرج و مرج. واقعا یه احتیاطیه که به حسب قضاوت عرفی این واقعا توش هرج و مرج و اختلال نظام وجود داره. بنابراین ما با اینطور احتیاط ها موافق نیست. یا بعض از احتیاطاتی که متاسفانه موجب وسواسی اشخاص میشه، یه روز هم یه اشاره کردم، گاه اوقات مثلا یه کلمه احتیاط چینده که موقعی باست احتیاط بکنید که خب به همه جا برسه. خب شما ببینید به خاطر همین یه کلمه احتیاطی که تی ذهنش و گوشی ذهنش باقی مونده، این آقا زیر دوش همون واقعا چیکار میکنه، چقدر آب اسراف میکنه. غسلی که پیغمبر فرمود به ساعن، الغسلو به ساعن، سا یعنی سه لیتر، سه لیتر، یعنی دو تا شیشه آب معدنی بزرگ. شما ببینید کی میتونه الان با این دو تا شیشه آب معدنی بزرگ چند نفر رو اندازن؟ انقدر فرهنگ عوض شده که طرف میره زیر دوش حمام با اون پرفشاری آب رو باز میکنه، شاید حالا خوشبینانه شو بگیم خوشبینانه شده ده 10 دقیقه طول میکشه. یعنی غسلی که قاعدتا 3-4 دقیقه نباید بیشتر طول بکشه، خوشبینانش 10 دقیقه طول میشه. حالا اونایی که وسواسی ان و به نیم ساعت و بیشتر از اون میشه اونا بمونه. یه آقایی آتار اینو واقعا خودم شنیدم، بنده خدا بیم برنامه زلال احکام رادیو معرف زنگ زده بود، خودش متاسفانه با یک حال زاری از اون بنده خدا سوال میپرسید که آقا من غسلم 8 ساعت طول میکشه. 8 ساعت
پناه بر خدا.
بعد خیلی که رو خودش کار کرده بود تبدیل به 400 شده بود. چه روزگاریه واقعا براش؟ تو این 8 ساعت چه اتفاقی میخواد بیفته؟ چقدر مصرف بشه؟ یه بنده خدا دیگه خودش اومد پیش من با یه حال زاری پیش خودم که وقتی که میرن حمام، عرض به خدمت شما، انقدر طول میکشه که الان این آبگرم کن، آبگرم کن این مخزنیه، کل این آبگرم کن که داغ داغ بوده آبش تموم میشه تو فصل زمستون، تو گوشه همام کز میکنه میلرزه، باید 1 ساعت 2 ساعت منتظر باشه آب دوباره داغ بشه که دوباره، یعنی هر وقت میره همام گرفتارش همین چند ساعت خب این اینا وسواسی واقعا. اگر واقعا حکم به احتیاط درجه از این طور جاها سر در بیاره، از این هرج و مرجا، از این اصول هرجا به وجود داره، به نظر ما با قاطعیت عرض میکنیم هر جایی که احتیاط اینطوری اختلال در نظام به وجود بیاره، اینطوری هرج و مرج درست بکنه، اینطوری وسواسی در بندگان ایجاد بکنه، اینا رجحان ندارن که هیچی، مردودم هستن. ما برمیگردیم به همون حکم اصلی اول خودمون، میگیم آقا همون براءت همون چیزی که در اول بوده. حالا دیگه تشخیص این که هر جمعه اتفاق میفته یا نمیفته اون دیگه واقعا البته به عرفه، اونجا باید عرف و عرف متعارف قضاوت بکنن که این مصداق هر جمعه هست یا نیست. عبارت رو بخونید
استاد. جسارتا این مثالی که برای عید فطر مثال فرمود زدید، این برای مطلق احتیاط دیگه، چون اینجا مثلا اصلا در مورد مشتبه الحرمه در این بحث عید فطر صدق نمی کنه. اونجا دار مدار وجوب و حرمته و اونجا چون آقایون خاطر وجوب میان طرف وجوب رو بگیرن.
ببینید دقت نکردید که مثلا این پل ارتباطی مختار بنده به اصل بحث چجور بود. تو اصل بحث گفتن که آن گفتن در مشتبه الحرمه ما با استناد و بان ادله رسیدیم که مجال براءته، ولی در این حال که تکلیف براءته احتیاط راجعه. بعد فرمودن احتیاط نه تنها در اینجا راجعه، بلکه همه جا احتیاط راجعه، چه در مشتبه الحرمه، چه در مشتبه الوجوب، چه اصلا در شبهات موضوعیه اونجا که دیگه همه حتی اخبار ها قائل به
براءت هستن. بازم
اگه یادتون باشه،
یادم
اول شما برگردید به اول تنبیه دوم که از زبان مرحوم آخون خوندیم که فرمود احتیاج راجع هست مطلقا، چه در شبهات حکمیه، چه در شبهات وجوبیه، چه تحریمیه، همه رو گفت. حالتا این نکته اولی که بنده دارم کنم با نگاه به همون افقه که گفتن در کل جا احتیاط حسنه، در کل جهات احتیاط رجان داره میچربه، انقدر دایرشو وسیع کردن. من حرفم با همین وسعتش اتفاقا که در این وسعت یه خطرات و هرج و مرج و مشکلات اینطوری پیش میاد متاسفانه در سطح جامعه و بعضا فقهاش توجه نداشته باشن. عبارت رو بخونیم.
خلاصه آن که از نظر ما احتیاط همیشه حسن نیست، مثل فتوای آن فقیه بزرگواری که برای یوم الشک عید فطر فرمودند مکلفین احتیاط کنند و سفر شرعی به خارج از شهر داشته باشند و در آنجا افطار کنند و برگردند. اگر بنا بود به این احتیاط عمل شود، چه جمعیت عظیمی در شهرها باید تا قبل از اذان ظهر یوم الشک خارج شوند و سپس برگردند.
فوجش هم بنویسید که مشخص بشن زین. چه جمعیت عظیمی در شهرها فوج فوج باید خارج می شدن.
ادامهش هم این فتوا منشأ، من اینجا رو دو کلمه رو بنظرم،
این فتوا مبدع و منشأ چه خطرات و چه سختی هایی می شود. داخل پرانتز، خطرات احتمالی جانی،
سرقت در شهر
توسط افرادی که اهل روزه نبوندن اونجا میموندن و سایر مشکلاتی که ما اگه بخون وان سایر مشکلشو به اهل خبرش رجوع بکنیم، شما برو سراغ اهل خبره. مثلا یکی از اهل خبره پلیسه، بالاخره ما باید در احکام به خبرش رجوع بکنیم دیگه. پلیس واقعا این فتوا رو، عوارض این فتوا رو در جامعه چجوری بررسی میکنه، چه از جهت جاده، چه از جهت امنیتی. ببینیم آن پلیس به عنوان یک خبره در این مسئله نظرش چیه، آیا این رو مصداق هرج و مرج میدونه یا نمیدونه.
و در یک کلام، عمل به این احتیاط در این چنین شرایطی موجب هرج و مرج و عسر و حرج در جامعه اسلامی خواهد شد، یا در برخی از موارد دیگر حکم به احتیاط موجب وسواس‌هایی می شود که در مقوله مصرف آب زمینه اسراف‌های شدید را به وجود می آورد. بنابراین با توجه به اقتضاعات جامعه و محاضر مذکور، ما دامنه رجحان احتیاط را عملاً و در میدان اجرا خیلی وسیع نمی دانیم.
ببینید این آقایون در مقام گفتار و تئوری و فتوا فرمودن که هر چند در شبهه حکمی تحریمیه تکلیف براءته، ولی احتیاط راجع. بعد پا رو فراتر گذاشتن، نه تنها اینجا احتیاط راجع در مشتبه الوجوبش هم همینطور، نه تنها در حکمیه، در موضوعات هم همینطور. یعنی گفتن شما کلا سعی کنید اهل احتیاط باشید، یعنی اینقدر دایره احتیاط رو گسترده کردن. وقت مهمترین عرض حقیر دقیقا همینجاست که ما دامنه ی رجحان احتیاط رو عملا و در میدان اجرا به خاطر این محاذیری که گفتیم و اشاره کردیم خیلی وسیع نمیبینیم. نمیشه واقعا تو روزگار امروز ما اینطوری در این سطح کلان و وسیع در همه جا احتیاط کرد. واقعا این سبب دین گریزی میشه، این سبب سستی دین میشه. ما باید جاذبه دینی رو در بین اقشار مختلف مخصوصا جوان ها حفظ بکنیم و بعض از این احکامی که هرج و مرج ایجاد میکنه، عذر و حرج ایجاد میکنه، مشکلات اینطوری به وجود میاره که زمینه دین گریزی رو اتفاقا فراهم میکنه، جدا ازش اجتناب بکنیم.
البته هرچند که کلی این مطلب را همه آقایان قبول دارند، لکن توجه به جزئیات و لوازم این ادعا بسیار مهم است.
بله واقعا این چیزیست که یعنی امر بسیار واضح است، یعنی از واضح هم رد کرد، یعنی کاملا پیش با افتاده. چه فقیهی که این رو ندونه؟ کدوم فقیهی که توجه به این شرط نداشته باشه؟ همه خبر دارن، همه و همه، ولی اونی که اینجا بنده دارم روش تاکید میکنم و با حرص جوش روش توصیه میکنم، اون جنبه اجرایی و میدانی کاره. یعنی فقهای عظام لوازم اجرایی و میدانی فتوای خودشون رو باز توجه داشته باشن. بعضی از فقهای فلان دیگه اسم نمیارم، واقعا چون به جامعه باید واقعا فقیه آگاه به شرایط جامعه باشه، چون به شرایط جامعهشون آگاه ترن، مردم زمان رو بهتر میشناسن، در فتواشون دقت بیشتری هم دارن. ولی خب گاه اوقات فقیه بوشه خونه نشسته، خدا حفظشون بکنه، شلا به حق امام زمان لحظه به لحظه نفسهای خیرشون برای ما حفظ بشین، همه منشأ خیره. ولی خب بالاخره به خاطر شرایط خاصی که برای این بزرگوار هست، ارتباط و شناخت ممکنه در بعضی از جاها ما به صورت فرض بحث میکنه، ممکنه فقیه فرزن اطلاع نداشته باشه، وقت این بی اطلاعی از کف جامعه اسلامی و لوازم فتوا اون رو از حقیقت فتوا و حقیقت تکلیف ممکنه که دور بکنه. ما حرفمون اینه که آقا باید فقیه توجه کافی به اون باستاب فتوای خودش در کف جامعه داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم
این رجحان احتیاط در میدان عمل از ارتکازات و عقلا و حکم عقلی نشأت گرفته است.
ما که میگیم درست تکلیف اصلی براءته، ولی در میدان عمل احتیاط حسنه، این حسن احتیاط و رجحان احتیاط رو از ارتکازات و عقلا گرفتیم. فرضا اگر نتیجه اینه که چون از ارتکازات عقلا ناشی میشه، خیلی سخته که ما بخوایم به این حکم احتیاط ثواب مترتب بکنیم. حتی ثواب استحبابش که هیچی از نظر حقیر اینجا با این احتیاط هایی که داره ادعا میشه، این احتیاط به عنوان عمل مستحب که قطعا ثابت نمیشه، از نظر حقیر حتی اثبات ثوابش هم سخته. بله اگه ثوابی هست در متعلق عمله، اونجا رو من قبول دارم، یعنی در متعلق عمل ممکنه ثوابی باشه و خودم تال تفضل بکنه، اونجا رو ما این کار نمیکنه، بس نذارید. ولی در خود این احتیاط که ریشش به ارتکازات عقلا برمیگرده، حتی در خود احتیاط ثواب هم از نظر ما ثابت نیست. یه بار دیگه از اول نکته دوم بخونید.
نکته دوم، این رجحان احتیاط در میدان عمل از ارتکازات عقلا و حکم عقلی نشأت گرفته است، ولذا اگر بخواهد بر نفس عمل به این احتیاط ثواب مترتب باشد، از نظر حقیر مشکل است، بلکه اگر ثوابی باشد باید برای متعلق آن باشد، و الا در نفس عمل به این احتیاط حقیر وجهی برای ثواب نمی بینم، تا چه رسد که این احتیاط بخواهد محکوم به استحباب هم باشد هرگز، چرا که از نظر ما اوامر باب اخبار احتیاط قطعا ارشادی هستند و قهرن وجهی برای اثبات استحباب در آنها نخواهد بود.
پس تا اینجاش که روشنه، یعنی این اوامر باب احتیاط که ارشادیه، در ارشادی که نمیتونیم اثبات استحباب بکنیم، چون استحباب امر مولا میخواد، امر شرعی میخواد، و ما اینجا فاقد امر شرعی هستیم، پس صحبت استحباب رو که نکن، اثبات مستحب که هرگز امکان نداره. غیر از اینکه اثبات استحباب امکان نداره، از نظر حقیر خود احتیاط به ما هوه ثواب هم نداره، بلکه اگر ثوابی هست در متعلقش که بله اونجا ممکنه بالاخره در عملی ثوابی باشه و خدای متعال هم تفضل داشته باشه. خب به لطف خدای متعال به عنایت امام حسین این تنبیه دوم هم کامل به پایان رسید. دیدگاه مرحوم آخون، مرحوم شیخ، مرحوم مرزای ناینی همه رو گفتیم، نظر مختار خودمون هم که کامل کردیم. انشاءالله به فضل خدا به لطف اهل بیت ادامه این مباحث که میشه تنبیه سوم در سال تحصیلی جدید خواهد بود، چون دیگه ما انشاءالله دو روز دیگه که به ماه مبارک رمضان میرسیم، بعد از ماه مبارک رمضان هم که بحث انتخابات ریاست جمهوری سایه سنگین رو مملکت میندازه، همین الانش هم سایه سنگین انداخته و ما طلبه‌ها وظیفه داریم بالاخره کاری که از دستمون برمیاد در این عرصه انتخابات ریاست جمهوری انشاءالله انجام بدیم. دعا کنیم انشاءالله به لطف امام زمان یک انتخابی قرار بگیره که واقعا زمینه ظهور امام زمان رو فراهم بکنه، انشاءالله موجب شادی قلب امام زمان بشه، انشاءالله موجب برطرف شدن مشکلات جامعه بشه که واقعا روزگار عجیبی رو دارن مملکت ما و مردم ما واقعا تجربه میکنن، مشکلات فرهنگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات اخلاقی، مشکلات سیاسی، مشکلاتی که واقعا بعضا آدم حیا میکنه چرا بعضی از مسئولین حرفایی میزنن، شبهه کذب داره، شبهه تدلیس داره، شبهه فریب داره، نمک روی زخمه. واقعا ما نمیدونیم چرا روزگارمون اینطوری شده، البته از ماست که بر ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. انشاءالله خدا کمک بکنه که در این انتخابات جدید انشاءالله یک انتخاب بسیار عالی و خوب و شایسته اتفاق بیفته که هم زمینه ظهور اربابمون باشه و هم بالاخره مرهمی باشه مخصوصا به قشر ضعیف جامعه که انشاءالله بتونن نفس راحتی بکشن. خب خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم یک سال تحصیل دیگه رو در خدمت دوستان بودیم. واقعا برای من نعمت بزرگی بود، مایه افتخار و خوشحالی بود. البته خودم رو از قصور و تقصیر مبرا نمیدونم، از همه دوستان طلب حلالیت دارم، از قصورات و تقصیرات احتمالی ما انشاءالله چشم پوشی بکنن، و البته احتیاج به تذکر داریم، احتیاج به انتقاد داریم، ما رو با انتقادات، پیشنهاداتی که قطعا از سر دلسوزی و خیرخانه است انشاءالله راهنمایی بفرمایید، کمک بکنید. ما البته دعاگوی دوستان هستیم، محتاج به دعای دوستان هستیم، رفقا میشونه حتما برای ما دعا بکنن و دعای ما اینه که انشالله در رأس امور به حق حضرت زهرا ظهور ارباب من تأجیل بشه و بعد از اون همه محبین اهل بیت مخصوصا دوستان عزیز ما اصحاب درس ما همه خودشون خانواده ها همه انشالله در آرامش و آسایش به سر ببرید و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب خدا حافظ شما. التماس
دارم استاد ان شاء الله. امید دیدار خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. یا الله ممنون.